11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از آغاز روند توزیع معاشات کارمندان ادارات دولتی این حکومت خبر داده است. مجاهد روز جمعه در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که روند توزیع معاشات از روز شنبه آغاز خواهد شد و در نخستین روز معاشات کارمندان وزارت‌های خارجه، حج اوقاف، مهاجرین و عبادت کنندگان، صنعت و تجارت، دفاع، تحصیلات عالی، معدن پترولیم و مالیه توزیع می شود. و افزود که معاشات کارمندان سایر ادارات در جریان 4 روز آینده پرداخت خواهد شد. پیش از این برخی از کارمندان ادارات دولتی در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که هنوز معاشات ماهجدی خود را دریافت نکردند. وزارت فایدامی حکومت طالبان روز جمعه 19 دلو اعلام کرد که 5 قرارداد مرتبط با سروی و دیزاین خط رایاهن هرات قندهار را با 5 شرکت ساختمانی امضا کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق ارزش کلی این قراردادها را حدود 264 میلیون افغانی اعلام کرده و گفته است که کارهای سروی این مسیر که بیش از 737 کیلومتر طول دارد در مدت 8 ماه تکمیل خواهد شد. این رای آهن به 5 بخش تقسیم شده است. اول از هرات تا شیندند، دوم از شیندند تا فرا، سوم از زرنج تا غور، چهارم از لشکرگاه و پنجم از قندهار عبور میکنند. وزارت فایدامه گفته که پس از اتمام سروی این پروژه کارهای عملی آن به زودی آغاز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفت این حماقت اداره رئیس جمهور جو بایدن بود که میلیاردها دلار تجهیزات نظامی را در افغانستان به عقب گذاشت. آقای ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم ژاپن دیروز جمعه در قصر سفید گفت هیچ دلیلی وجود نداشت که به این مقدار تجهیزات نظامی در افغانستان به عقب گذاشته شود. با افزود که میخواست اردوی آمریکا قوی باشد و حاضر است بر اردو مصرف کند، زیرا تمام تجهیزات این اردو ساخت آمریکا است. با افزود که در دوره اول خود هم اردوی آمریکا را تقویه نمود و کار بزرگی را در این بخش انجام داد، اما با گفته او یک بخش این تجهیزات احمقانه در افغانستان به عقب گذاشته شد. آقای ترامپ تکراراً به عقب گذاشته شدن تجهیزات نظامی آمریکا را در افغانستان تحت تنقید قرار داده است. قبل از حلف وفاداری در ماه گذشته او گفته بود که کمک‌های آینده آمریکا به افغانستان به برگشت سلاح‌های آمریکایی که در این کشور باقی مانده مربوط خواهد شد. اما حکومت طالبان در افغانستان می‌گوید که این تجهیزات اکنون به اردوی افغانستان تعلق دارد و به آمریکایی‌ها پس دادن نخواهد شد. وزیر دفاع آمریکا پیت هگزت اصرار داشت وقایع در افغانستان تصوری را در مورد ضعف آمریکا ایجاد کرده است. در سخنرانی با کارمندان وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا دیروز جمعه آقای هگزت گفت آمریکا سزاوار است که مسئولیت وقایع در افغانستان، حمله 7 اکتبر بر اسرائیل و جنگی را که در اوکراین شروع شد تا حد به عهده بگیرد. به گفته او این تصور که قدرت آمریکا کامل نیست هرج و مرج ایجاد میکند. او در مورد 3 محور سخن گفت که این حالت را تغییر بدهد: احیای معنویات نظامیان، ایجاد دوباره اعتماد به اردو و بازسازی قوای نظامی با در نظر داشت مقاومت در برابر تهدیدها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید امکان دارد که هفته آینده با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات نماید. این در حالی است که تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین تقویه شده و زلنسکی گفته این مهم است که پیش از ملاقات رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، او و رئیس جمهور آمریکا مستقیما تبادل نظر کنند. آقای ترامپ دیروز 7 فوریه گفت احتمالاً هفته آینده او با زلنسکی دیدار می‌کند. جنگی که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در اوکراین آغاز کرد در 24 ماه فوریه به سال 4 داخل می‌شود. و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تعهد کرده که این جنگ را به پایان می‌رساند. از زمان به قدرت رسیدن آقای ترامپ در 20 ماه جنوری این اولین ملاقات وی با رئیس جمهور اوکراین خواهد بود. آقای ترامپ هفته آینده از 14 تا 16 فوریه برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونشن به جرمنی می رود و در این کنفرانس جنگ اوکراین که بعد از سال 1945 بزرگترین جنگ در اروپا می باشد مورد بررسی قرار می گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و برنامه روز هفتم به نشر می رسد. اما قبل از آن که این برنامه ها را نشر کنیم، مطلب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در حالی که فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید از ماه سپتامبر سال 2023 که این کشور روند اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی را از خاک خود آغاز کرده، تا کنون بیش از 800 هزار مهاجر افغان از آن کشور اخراج شدند. علاوه بر پاکستان، فشارها بر مهاجران افغان در ایران نیز اخیراً توسط مقامات ایرانی افزایش یافته است. مقامات هر دو کشور هشدار دادند که امسال تمام مهاجران افغان بدون مدرک را از کشور خود اخراج میکنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید پاکستان از تاریخ 15 سپتامبر 2023 به منظور تطبیق برنامه بازگشت مهاجران فاقد اسناد بیش از 800 هزار پناهجوی افغان را از خاک خود اخراج کرده و به افغانستان بازگرداندند. این اداره در گزارشی که روز جمعه در وبسایت ریلیف منتشر شده گفته است که بیش از 39 هزار نفر دیپورت شدند که در این میان 50% زنان و 59% نیز کودکان هستند. با گفته UNHCR تنها ماه جنوری گذشته بیش از 18 هزار نفر در افغانستان بازگشتند که حدود 1000 نفر آنها به صورت اجباری از پاکستان اخراج شدند. همچنان کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که اخیراً در شهرهای اسلام آباد و راولپندی بازداشت افغانها به طور قابل توجه افزایش یافته است. به اساس گزارش، به شمول زنان و کودکان افغانهایی که دارای اسناد مختلف بودند نیز بازداشت شدند. و از میان 1000 افغانی که به صورت اجباری اخراج شدند، تقریبا 800 نفر در اسلام آباد و راولپندی مقیم بودند. برخی از مهاجران افغان که در اسلام آباد اقامت دارند، اخیراً در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش بازداشت‌ها توسط پلیس پاکستان خبر دادند. بلال خان که در اسلام آباد زندگی می‌کند، شب گذشته با رادیو آزادی از بدرفتاری پلیس پاکستان شکایت کرد.
در اسلام آباد سختگیری زیادی بالای ما آورده، افغان ها را بسیار اذیت می کنند. حتی اگر کارتی PUR یا کارتی CC هم داشته باشی، اصلا اهمیتی نمی دهند. به خانه ها حمله می کنند، زنان را هم با خود می برند و مردان را هم، همه را اخراج می کنند بدون توجه به اینکه کارت دارند یا نه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان اعلام کرده است که در ماه جنوری حدود 1250 پناهجوی افغان بازداشت و یا توقیف شدند که این تعداد نسبت به ماه جنوری سال 2024 افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. بر اساس گزارش ها، دولت پاکستان تصمیم گرفته که برنامه اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در دو مرحله اجرا کند. در مرحله اول کسانی که کارت های ICC دارند و دیگر مهاجران بدون اسناد اخراج می شوند. در مرحله دوم پناهجویان افغان با کارت PUR از این کشور اخراج خواهند شد. دولت پاکستان همچنان هشدار داده است که اگر کشورهای غربی به شمول آمریکا به پناهندگان افغان که به آنها وعده پذیرش دادهاند و اکنون در پاکستان منتظر انتقال به کشورهای سیومی هستند، تا پایان ماه مارچ از این کشور خارج نشوند، آنها را از خاک پاکستان اخراج خواهند کرد. علاوه بر پاکستان، در ایران نیز فشارها بر پناهندگان افغان افزایش یافته است. به اساس گزارش‌های رسانه‌های ایرانی، اسکندر مومینی وزیر داخلی کشور ایران گفته است حکومتشان در نظر دارد برای سازماندهی بازار کار مقررات سخت‌تری در برابر مهاجران فاقد اسناد قانونی وضع کنند. او گفته است این اقدام به خاطر ضروری است که مهاجران بدون مدرک قانونی که بیشتر آنان افغان‌ها هستند، فرصت‌های شغلی برای اتباع ایرانی را محدود کردند. قبل از این در بسیاری از شهرهای ایران آن عدد از مهاجران افغان که اسناد قانونی برای اقامت در ایران دارند، در بسیاری کارها بالایشان ممنوعیت وضع شده است. مقامات ایرانی همچنان اخیراً فشار زیادی برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان وارد کردند. حکیم مهدوی که در ایران زندگی پناهندگی را سپری می کند، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مقامات ایرانی حتی افغانهایی را که دارای ویزا هستند نیز بازداشت کرده و به افغانستان می فرستند.
در جریان هستیم، تعداد زیادی از فامیلا از دوستا کسانی بودن که با ویزا آمدن و اونا هم نمیتونن به طور آزادی گشت گذار کنن و خیلی هایشان مثلا از اردوگاه ها با ما زنگ زدن تماس گرفتن، نگر امکان چی باشه که شما میتونن کاری بکنین برای ما، ولی متاسفانه اینجا دستمال ما هم که بسته است، نمیتونن کاری برایشان کنیم یا اونا را با ویزاشان آزاد کنیم. دیگه متاسفانه که هم قانونی هم که میایه اینا دپورت میشن، یعنی کلن سری ما افغانیای بدبخت اینا تجارتی باز شده.
در ایران و پاکستان بالای پرندگان افغان فشارها در حالی افزایش پیدا کرده که هنوز روند مهاجرت مردم از افغانستان متوقف نشده است و با تغییرات سیاسی اخیر در این کشور تعداد زیادی از افغانها به دلیل مشکلات اقتصادی و سایر ناامنی ها تصمیم میگیرند از طریق راههای غیرقانونی به کشورهای همسایه و فراتر از آن به ویژه کشورهای غربی مهاجرت کنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباع یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداخته ایم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی، اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباع یک کشور بالای دولت‌هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت‌ها تا چه حد مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود را تأمین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین المللی، خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم در این دو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف و رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت‌های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان‌ها را صرفاً به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان‌ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینا ما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفوا، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یکدیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانن و کسانی که نمی دانن با یک دیگر برابرن؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش است ما به اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم. که با ثروتش اسلام را گسترش شد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که دهها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد، زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کرده. یعنی زن و اتباع کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی به ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباعش حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکند.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با کمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند. خب علاوه به حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردن و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشته بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدن؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه هستیم، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان که حق تعلیم و آموزش است محروم هستند. در به دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگری ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اولی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست، چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن در به دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور کدام هستند؟
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنند تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین المللی که کشورها او را امضا کرده. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشد. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی و امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی و شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردار شوند. چهارم حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگه که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و اتباع یک کشور صرفا به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی هست، خصوصا آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشه که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برسانه و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباع هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق دارد از خود مالکیت خصوصی داشته باشد، در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تأمین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو و حاکمیتشان بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش، و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنند. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که در آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بی کار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. ما امیدوار و ای هستم که در زمینه تغییر ایجاد شود و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شود و خود مکلف به تأمین حقوق اساسی و بشری تمام اتباع افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تأمین حقوق اساسی و بشری زمینه تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکنه.
بله، خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشان کدام است؟ البته از نظر شما.
ما فکر میکنم که یکی از مهمترین وسیله تأمین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است. زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم عهد کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تأمین بکنند. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکند. تمام شهروندان و اتباع کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشن و دسترسی داشته باشن. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه‌های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت‌ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه‌های مختلف رسانه‌های صوتی و تصویری از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکنند. تمام دولت‌ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید داریم که در افغانستان هم زمینه تأمین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب، حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباعی یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو بر مردم نیستن. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردن، آزادی بیان سرکوب کردن. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، میدانیم که هنوز هم متاسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش، به حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشون شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را موجی بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنن، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را، زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت هم از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شویم.
خب، از دید شما راه‌های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب، مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد و تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده و هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب را برای باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناس، مساعد نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده. کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتانیم به یک موافقه بتانه حکومت برسه